بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول اساس محمد جواد چوبری، چهارشنبه 17 بهمن 1397.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا استعین انه خیر ناصر الامین. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آلهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين.
بحث روزی مقداری روندش به نحو صحیح طرح نشد. من یه بار دیگه چکیده بحث دیروز رو عرض میکنم. بحث سر این هست که استصحاب در بحث اقل و اکثر ارتباطی چه نقش داره. این موقع ما استصحاب رو برای اثبات احتیاط بهش تمسک میکنیم، یه موقعی برای اثبات برائت بهش تمسک میکنیم. برای اثبات احتیاط به این بیان که بعد از اینکه ما اقل رو آوردیم نمیدانیم جامع وجود از بین رفته است یا از بین نرفته است، استصحاب بقای جامعه وجود میکنیم. برای اثبات براءت به این تقریب که ما عقل رو نمیتوانیم درش استصحاب عدم حدوث وجود بکنیم، به خاطر اینکه عقل قطعا باید اتیان میشه، استصحاب عدم وجود اکثر رو میکنیم. استصحاب عدم وجوب اکثر و نتیجهش براءت که شبیه همون براءتی که در اکثر جایی میکنیم و نمیگیم معارض با عقل هست. این استصحاب دوم مبتنی بر این هست ما علم اجمالی رو منحل بدانیم، ولی حکم تقریب انحلال حکمی علم اجمالی است. در واقع همون بحثایی که در مورد براءت گفتیم که علم اجمالی منحل نیست حکمن و براءت نسبت به اکثر و براءت نسبت به اقل و هم دیگه تعارض دارن، استصحاب نسبت به اکثر هم، یعنی استصحاب عدم وجوب اکثر هم با استصحاب عدم وجوب اقل تعارض دارن. همون بیانات اینجا هم تکرار میشه.
وجوب اقل معلوم نیست
نه دیگه، وجوب عقل اون چیزی که ملاک هست، وجوب استدلالی عقل باید باشه. حالا اون هم بحثایی که قبلا مطرح کرده که ما این که بخواییم نتیجه بگیریم که عقل رو به هر نحوی شما بیارید امتثال شده، این رو نمیتونید. شما مخواییم نتیجه این بگیرید که عقل رو ولو مجرد از اکثر بیارید کافیه، این رو شما نمیتوانید. این مقدار وجود عقل به نحوی که حتی اگر مجرد از اکثر هم آورده باشد کفایت کند، این رو نمیتونید اثبات کنید. خب این بحثاش گذشت. پس برای ما البته یه تفسیر مرحوم آقای خویی اینجا قائل هستن که اون ما واردش نمیشیم. آقای خویی میگن ولو ما براءت رو قائل نباشیم، یعنی انحلال رو نسبت به براءت قائل باشیم، انحلال نسبت به استصحاب قائل نمیشیم و اینجا تعارض بین استصحاب عدم اکثر با استصحاب عدم اقل هست. بیاناتی دارم که آیستر جواب بدن، من اونو دیگه واردش نمیشم. بنابراین ما بحث رو داریم الان طرح میکنیم با این فرض باید طرح کنیم که ما اگر نسبت به اقل و اکثر علم اجمالی احتیاط رو لازم نکرده، این میخواییم بحث سنره دار باشه. بله اگر ما گفتیم علم اجمالی اکثر رو به گردن ما منجز کرده، دیگه این بحث چند تا سنره نداره. پس صورت مسئله رو ما اینجوری طرح میکنیم. اگر ما لولا الاستصحاب براءت نسبت به اکثر گفتیم جاری میشه، آیا میتوانیم با استصحاب جلوی اصل براءت رو بگیریم یا نمیتوانیم جلوی اصل براءت رو بگیریم. اصول کلام رو اینجوری قرار بدیم که یک بحث ثمره‌داری باشه. بلا تو مبنای ما بحث روشنه دیگه، اینا به این مرحله نمیرسه. تو مبنای متعارف قوم اسمهای خویی برمای سرد، اینها که در اول و اکثر نسبت به اکثر برات جاری میکنن، این بحث هست که آیا ما اینجا با استصحاب میتوانیم جلوی برات از اکثر رو بگیریم یا با استصحاب نمیتوانیم، یعنی اون استصحاب مثبت احتیاط اون رو باید بحث کنیم. خب اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن که استصحاب مثبت احتیاط محکوم یک استصحاب دیگری است و اون استصحاب عدم وجوب اکثر، استصحاب عدم وجوب اکثر محکوم اون هست و شبیه این مسئله رو در مسئله مختص به حدث اصغر فرمودن که کسی که مختص به حدث اصغر باشد بلل مشتبهی ازش سر بزنه که مردد بین بول و منی باشه، ایش کسی میگه حتما باید اینجا غسل کنه، میگه یک وضو انجام بده که کفایت میکنه در جایی که محدث به حدث اصغر باشه. در حالی که اینجا ما ممکنه همین بیان رو مجام بیاریم بگیم که یک بللی از من سر زده است مردد بین بول و منی، نمیدانیم این بللی که از من سر زده است بعد از وضو هنوز موجود هست یا هنوز موجود نیست، استصحاب بقای اون بلل بکنیم. نتیجهش این هست که یعنی یک هدف اینجا از خودم وجود داره، نمیدانیم اون هدف هدف اصغر است یا هدف اکبر است، چون قطعا کسی که مختص به هدف اصغر هست به اصطلاح هدفی از او سرزده، نمیدانیم این هدفی که دارد بعد از انجام بلل اکبر بعد از انجام وضو هنوز موجوده یا موجود نیست، استصحاب بقای هدف می کنیم. ایشون میگه نه این درست نیست، چون استصحاب بقای این محکوم یک اصل دیگه است، اصل عدم حدوث حدث اکبر، عدم حضور حدث اکبر، این اون استصحاب رو محکوم او هست. ما نحنفی هم همینجور هست. مرحوم آقای سعد می فرماید که این تقریبی که مرحوم آقای خویی فرمودن تام نیست، به دلیل اینکه این معناش این هست که ما با استصحاب عدم فرد طویل عدم جامع رو بخواییم نتیجه بگیریم. درسته که جامع شکی در جامع مسبب از شکی در حدوث فرد قصیر یا فرد طویله، ولی این تسبب عقلی است و حکومت در تسبب عقلی وجود ندارد. ما عرض می کردیم که در جایی که تسبب عقلی باشه، اگر اصل سببی و اصل مسببی با هم دیگه تعارض داشته باشند، اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. کجا تعارض دارن؟ جایی که عرف اجرای اصل سببی و اصل مسببی رو با هم دیگه، اصل سببی و اصل مسببی که مفاده متنافی داشته باشن، با هم دیگه نپذیره، یعنی جایی که بین لازم و ملزوم تلازم در حکم ظاهری هم باشه، اینجا تعارض بین اصل سببی و اصل مسببی میشه. در این جایی که تعارض بین اصل سببی و اصل مسببی هست، حتی صلاحی مستدبری مقدمه. در جایی تسبب عقلی حکومت رو به دنبال نمی آورد که اصلا تعارض نداشته باشن و مصد دست صلاحی و مستدبری جدا باشه، اما جایی که تعارض ایجاد بشه اصل صلاحی بر اصل مصدبری مقدم هست و تسبب شرعی نباشه، تسبب عقلی باشه. و ما نحنفی از همون قسمه، ما مدعی این هستیم که عرف، این که بگیم هیچ یک از افراد طبیعت نیست، بعضیاش که وجدانن نیست، افراد محتمل وجود از طبیعت تعبدن شارع وجودش رو نفی کنه، از اون طرف تعبدن میگه جامع وجود داره، عرف زیر بار این مطلب نمیره. بنابراین بین عدم وجود فرد طویل، اصالت عدم وجود فرد طویل و استثاق بقاء جامع تنافی هست، تعارض هست. وقتی تعارض بود، استثاق عدم حدوث فرد طویل مقدم است بر استثاق وجود جامع. این چکیده ارزمات را در جلسه قبل اینجا یه انگلتی مطرح میشه. اگر این مطلب شما درست باشه، یه روایت صحیحه ضراره اون رو نمیشه حل کرد. در صحیحه ضراره کسی شک داره خواب عارض شده خواب عارض نشده، امام علیه السلام استصحاب عدم و نوم نکرده، استصحاب بقای طهارت کرده، لنکه کن تعالی یقین من طهارتی که فشکر، در حالی که علل قاعده باید استصحاب عدم نوم میشد، چون استصحاب عدم نوم نسبت به استصحاب بقای طهارت عدم طهارت جنبه سبایی مصدبری داره. امام علیه السلام اصل رو در مصدب جاری کرده، در سبب جاری نکرده. پاسخ علتش چیه؟ علتش اینه که چون تسبب عقلی است، در تسبب عقلی اصل در سبب فایده ای نداره، باید اصل در مسبب جاری بشه تا مشکل حل بشه، چون اصل در سبب نسبت به اصل در مسبب مثبت. اگر بخواد ما با استصحاب عدم نوم بخواییم اثبات طهارت کنیم، این مثبته. اثبات عدم طهارت بکنیم، اثبات طهارت با استثاب عدم نوم بخواییم اثبات طهارت کنیم، مثبته. به خاطر همین اینجا دیگه اون بحثا پیش نمیاد. خب پاسخ مطلبیه به این جواب کنار مقاجه ها یک پاسخ داده شده که من اون پاسخ رو مع زنیمتن عرض میکنم. مقاجه ها میفرمودن که یه موقعی فردیت افراد، فرد بودن افراد وابسته به عالم تشریع هست، ولی یه موقعی فردیت افراد تشریعیه. در اینجا این بحث تسبب عقلی پیش نمیاد. ببینید این که نوم ناقض طهارت است، بول ناقض طهارت است، منی ناقض طهارت است، نواقض طهارت چیست؟ اینا به اعتبار شرعی است. پس شارع مقدس وقتی حکم می کند که نواقض موجود است، معناش اینه که حکم کرده است که طهارت موجود نیست. از اون طرف وقتی حکم میکنم که نواقض موجود نیست، معناش اینه که طهارت موجود است. این حکم شرعی هست که حکم به عدم وجود نواقض حکم به وجود طهارت است شرعا. البته اگر به دقت عقلی ما بخواییم بحث رو پیش ببریم، شارع مقدس اینجوری گفته، گفته نوم ناقض است، بول ناقض است، منی ناقض است. اما این که اگر بول و منی و نوم نباشن طهارت حاصل می شود، این خودش به دقت عقلی که نگاه کنیم این به اصطلاح لازمه این شی هست. اگر هیچ یک از نواقض نباشند قهرن معلول موجود، اون منقوض موجوده، نواقض طهارت، هر یک از این نواقض طهارت رو از بین میبرد. اگر هیچ یک از نواقض نباشد طهارت موجوده، اینو دیگه شعره نمیگه، شعره میگه بول ناقض است، نوم ناقض است، منی ناقض است. اما این که افراد نواقض اگر همش منتفی بشوند نتیجتا طهارت ایجاد میشوند، اینو شعره نمیگه، ولی این چیز عقلی هست. ولی این اینقدر واضح هست به طوری که نمیشه شارع بگه که هیچ یک از نواقض طهارت موجود نیست ولی هنوز طهارت موجوده، طهارت هم موجود نیست. این دیگه عرفی نیست که از یه طرف شارع بگه نواقض طهارت موجود نیستند، از یه طرف طهارت موجود نباشه.
شعاره
اینو
نمیگه که
اگه
هیچ
کس نواقض
نبودن
طهارت هست؟ اینو شعاره نمیگه. شعاره چی میگه؟ شعاره میگه بول ناقضه، منی ناقضه. البته حصر نواقض در اینها شعاره میگه ها، شعاره میگه اینا غیر از اینا هم ناقض نیست. این ما میگیم که نواقض وضو منحصر است در قول و قاعده و معنی، اینم شرع میگه، این میگه نواقض این است و این فرد ناقضه، این فرد ناقضه، این فرد ناقضه، ناقض دیگه هم نداریم. خب لازمه عقلی این مطلب اینه که وقتی ناقض دیگه نداشته باشیم، اینها هم موجود نباشن، ما یکون ناقضن غیر موجودن تعبدن و ما یکون موجودن غیر ناقضن. اگر این رو نتیجه میگیره پس الان طهارت موجوده، این پس عقلیه. ولی این عقلی هست که اینقدر به اصطلاح ملازمه روشن و بیان داره که ما میتوانیم اون رو به شرع نسبت بدیم. میشه این میگم به نظر دقیقی عقلی بخواییم حساب کنیم که قلط قلطا هست، ولی این هستی که خیلی زور بیان های هست موسیقی کرده پاره هست. نتیجه بحث این میشه که در واقع این جایی که شارع مقدس عقل رو در مسبب جاری کرده، در یک نوع تقریبا تسبب شرعی اینجا وجود داره. بنابراین ما چه قائل باشیم که در تسبب شرع عقلی حکومت هست یا حکومت نیست، در تسبب شرعی که اون بحثا نمیاد. پس این روایت علای تقدیر باید حل بشه، این روایت ربطی به نقض به ارزمان نیست. شما تسبب شرعی رو که قائل به حکومت هستید و این موضوع روایت تسبب شرعی است به نظر عرف، عرف این رو تسببش رو شرعی میبینه. پس بنابراین این روایت باید حل بشه. حل این روایت هم در گروه نکته دیگه است. اون نکته این هست که حکومت در اصول متخالفین هست، اینجا اصول متوافقین هستند، و این خودش دلیل بر صحت همون مبنایی است که بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای سر و حاجه‌ها و اینها دارن که این تقدم اصل سببی بر اصل سببی در جایی هست که مفادشون متفاوت باشه. اگر مفادشون یکسان باشه هم از سببی جاری میشه هم از مسببی جاری میشه. خب حالا یک کسی ممکنه سببی رو جاری کنه، یک کسی ممکنه از مسببی رو، و چه برسا از مسببی با حدتر باشه، چون مستقیما هم از مسببی نتیجه میگیم اینه که نیازی نیست ما دغمه رو یه مقدار دور دهن بگردونیم با اثر سلحت سببی رو جاری نتیجه هستیم و این هست. پس بنابراین این روایت علاوه اگه تحصیل رفتی به بحث ما نداره، چون روایت موضوعش تطبع شرعی هست. این بحث تمام. مرحوم آقای صدر نتیجه این بحث این میشه که ما فرمایش آقای خویی رو در اینجا میپذیریم که ایشون فرمودن اصل عدم حدوث سبب، اصل عدم حدوث فرد طویل بر بقاء فرد قصیر مقدم، البته به شرطی که اون عدم حدوث فرد طویل رو اصلش رو بلا معارض بگیم. ما البته اصل این مبنا رو قبول نداشتیم، گفتیم اینجا معارض داره، ولی بنابرای این فرضی که این بحث رو بنابرای این فرض شروع کردیم که اصل عدم حدوث فرد طویل با عدم حدوث فرد قصیر تعارض نمی کنن مقدم هست و این بحث
در بلل مشتبه شد.
حالا هم سر کنیم، اما و در بلل مشتبه هم همینه، در بلل مشتبه اونجا اصل بلا معارضه، اونجا اصلا مشکل، چون ما در واقع یقین داریم حدث اصغر موجوده، یقین داریم حدث اصغر، نمیدانیم این حدث اصغر به حدث اکبر، حدث اکبر آمده یا نیومده، درسته معلوم نیست، اگر قول باشد اثری نکرده است، چون فرضه که محسس به حدث اصغر بوده دیگه، آره قبلش محدث به حدث اصغر بوده، اگر بول باشد اثری نکرده است، بنابراین استثاب عدم کونهی بولن اثر نداره،
اکثر
بلا معارضه،
اکثر بلا معارضه مفهوم
رو به حدث
اصغر نباشه، یعنی الان
اون یه بحثیه، اون رو استثاب میکنیم، اون اینجور بحث نیست، بحثه محدث به حدث اصغر رو داریم بولد بحثه،
اگه موقع سعادت اصلا باشه مطابقا چی رو میکنی و چی
ثابت میشه
که دیگه
بدن مشتبه خواهد
میدونه یا بول یا منیه،
این هر دو رو استفاد میکنه که باید به اصطلاح قصد کنه کسی که من باید قصد کنه نمیشه کسی که محدث به حدث اصغر بوده، چون نمیدونه ازش حدث اکبر سر زده یا حدث اکبر سر نزده، استفاد عدم سرزدن حدث اکبر میکنه، اونجا معارض نداره، ولی در جایی که قبلا محدث به حدث اصغر نبوده من میدانم یه حالتی بر من سرزده، اون حالت حدث اصغر از حدث اکبر هست، استثاب عدم حدوث حدث اصغر با استثاب عدم حدوث حدث اکبر اینا معارض هست،
اجراز
تواند
در
نماز اینجا میکنه، یا اونو نگیم استثاب بقای حدث اصغر، شما اگر وضو گرفتید نمیدانید جامعه حدث رو این اونجاها اون، اما مرحوم آقای صدر که کلام آقای خویی رو رد میکنن، میگن این نقضی که کلام آقای صدر رو آقای خویی رو رد میکنن، من آقای صدر میگن این نقضی که آقای تنظیری که آقای خویی کرده این تنظیر درست نیست، محدث به حدث اصغر علتی که لازم نیست قصر کند علتش این هست که یک نکته فقهی خاص داره در آیه قرآن در سوره مائده آیه 6 که این بحث وارد شده، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، ایشون میگه که این ان کنتم جنبا اذا قمتم الى الصلاة، یعنی در روایات هم اذا قمتم من النوم الى الصلاة، پس موضوع این هست، یعنی بعد از اینکه از نوم اراق خصوصیت کردیم، این آیه شریفه میگه که اذا کنتم محدثن به حدث الاصغر فاغسلوا، در موضوع محدث به حدث اصغر میگه اگر این کنتم جنوبن فتح رو باید قصد کنید. پس میگه محدث به حالت اصفر اگر جنوب بود باید قصد کند. بنابراین موضوع ما همین محدث به حالت اصفر هست. گفته محدث به حدث اصغر اگر جنوب بود باید قصد کنه. استثناء عدم جنابت در موضوع محدث به حدث اصغر اقتضا میکند که این موضوع که قسمتش وجدانن هست که محدث به حدث اصغر اسمش هم تعبدن موضوع اثبات میشه، پس وجوب قصد منتقی میشه. یعنی جنوبنش نفت میشه، مذارت میخواه این کندوم جنوبنش وقت نفت میشه لازمش این هست که قفل واجب باشه. خب ایشون میگه این فکرتی در اینجا وجود داره. اینجا اولا یه نکته این که این آیه رو ایشون این کندوم جنوبن رو در موضوع اذا قمتم الى الصلاه گرفته، یعنی مفروض گرفته این کنتم جنوبن رو عکس به جزا گرفته، کنه اینجور گفته را قمتم الى الصلاه فان کنتم جنوبن فطهروا. البته آیه ظهورش در این نیست، ظهور آیه ظاهرا این هست که میگه اگر محدث به حدث اصغر بودید وضو بگیرید، اگر محدث به حدث اکبر بودید غسل کنید، اگر محدث به حدث اصغر یا حدث اکبر بودید و آب نداشتید تیمم کنید. و این کنتم مرضا او علی سفر او جا احد منکم من القائد او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمم سعیدا. اگر محدث به حدث اصغر بودید، جا احد منکم من القائد یعنی محدث به حدث اکبر، او لامستم النساء یعنی محدث به حدث اکبر، اگر محدث به حدث اصغر بودید یا محدث به حدث اکبر بودید و نتوانستید وضو یا غسل بگیرید تیمم کنید. این آیه سه تا موضوع رو داره، موضوع ثبوتی رو بیان میکنه. موضوع وضو محدث به حدث اصغر، موضوع غسل محدث به حدث اکبر، موضوع تیمم محدث به حدث اصغر یا محدث به حدث اکبری که امکان غسل و وضوء براش وجود نداره، یا به خاطر مرض یا به خاطر نداشتن آب امکان وضوء و غسل براش نباشه، این باید تیمم کنه. این نحوه که ایشون معنا کرده این نحوه از آیه استفاده نمیشه که غسل رو هم در وضوء هدف عقد کرده باشید. کنتم جنوبن رو قیده برای محدث به حدث اصغر ایشون گرفتن، این یک نکته. نکته دوم، حالا فرض کنیم مطلب چنین باشه، از این آیه استفاده میشه که المحدث به حدث اصغر، المحدث به حدث اصغر ان کان جنوبن وجب علیه القصر. خب معنیش اینه که المحدث به حدث الافقر ان لم یکن جنوبن لم یجب علیه الغسل، که لازمه این مطلب این هست که خب شما میگید این از این آیه استفاده میشود محدث به حدث افقری که تعبدن جنوب نیست غسل گردنش واجب نیست، این یه طرف. از طرف دیگه ما میدانیم از روایات گفته کسی که محدث به حدث اکبر باشه باید غسل بکنه. استصحاب بقاء، یعنی همون اینجا استصحاب بقاء جامع هدف اقتضا میکنه شما باید غسل کنید. مفاد این آیه، این آیه ناظر به حکم ظاهری که نیست، ناظر به حکم واقعیه. شما میخواید بگید که از این آیه استفاده میشود که اگر کسی در جنوب بودن شک کند باید غسل گردنش واجب نیست، به دلیل تمسک به دلیل اطلاقات از دلیل استصحاب میخواید تمسک کنید دیگه، ولی این آیه که خودش حکم واقعی رو داره بیان میکنه. پس اطلاق ادله استصحاب اقتضا میکند که محدث به حدث اصلی که در حدوث حدث اکبر شک داشته باشد باید لازم نیست خسرو کند. از یه طرف اطلاق ادله استصحاب هم اقتضا میکند که کسی که جامع حدث رو الان برش موجود هست باید کاری کند که این جامع حدث از بین برود. از بین رفته جامع حدث هم اینه که هم حضور بگیره در بس کنم دو تا برمزی تعارض دارم. شما فوقش اینه که موضوع درست کردید برای عدم وجوب غسل، گفتید از این آیه استفاده می شود که غسل واجب نیست. در واقع این که غسل واجب نیست تمسک به اطلاق ادله استصحابه. این اطلاق ادله استصحاب با اطلاق ادله استصحاب نسبت به این که کسی که جامع حدث به گردنش هست باید جامع حدث رو مرتفع کنه تعارض داره. این چجوری میگید؟ چجور شد که این استصحاب عدم حدث رو حدث اکبر رو مقدم داشتید؟ چطوری؟ یعنی نفهمیدم این آیه شریفه چجور مشکل رو حل کرد اگر حکومت نداشته باشه؟ آقای خویکیم که حکومت داره، شما حکومت رو انکار کردید. از این آیه به زمینه ادله استصحاب استفاده می شود که محدث به حدث اصغری که شرعن محدث به حدث اکبر نیست قصر هم به گردنش واجب نیست.
این شهید میگه،
ایشون میگه شهید میگه، اینو درسته. از این آیه این مطلب استفاده میشه. خب از ادله استصحاب یه چیز دیگه استفاده میشه. از ادله استصحاب استفاده میشه کسی که جامع حدث به گردنش هست باید جامع حدث رو برطرف کنه و برطرف کردن جامع حدث به این هست که هم وضوع بگیرم هم قفل کنم و اینکه جامع حدث برطرف بشه. چون من یقین دارم که جامع حدث حتی بعد از وضوع هم، من میگم جامع حدث موجوده، بعد از وضوع هم جامع حدث موجوده باید قفل کنم تا جامع حدث برطرف بشه.
قرآن
تخصیص نمیدنم نه خصوص نادر این خصوص این مورد نیست نه نه این هم این حکم واقعی رو داره بیان میکنه. این که اینجا اگر این موضوع رو ثابت کردید حکم ظاهری حکم منتفی میشه بعد الاستصحاب باید تمسک کنید. چون این حکم واقعی رو بیان میکنه، میگه محدث به حدث اصغری که واقعا جنوب نباشد باید قصر لازم نیست، اما محدث به حدث اصغری که ظاهرن جنوب نباشد این قصر برش ظاهرن واجب نیست، این به عدل استصحاب باید تمسک کنه. و این عدل استصحاب چیز جدیدی ایجاد نکرده. مطلب مرحوم آقای سرش، مطلب مرحوم آقای سرش فقط میگه در خصوص این مورد یه روایت خاصی داریم. روایت خاص میگه محدث به حدث اصغر، محدث به حدث اصغری که جنوب نیست تعبدن باید غسل نکند. این که باید غسل لازم نیست غسل کند، این به اطلاق ادله استصحاب شما دارید تمسک میکنید. اطلاق ادله استصحاب نسبت به این مورد با اطلاق ادله استصحاب نسبت به استصحاب بقای جامع حدث بعد از وضوع تعارض داره. چیز جدید ایجاد نشد. یعنی اینکه شما با این آیه، حالا صرف نظر از اینکه اصل مبنای این آیه درست نبود یا این چیز جدید در بحث ما ایجاد نمی کنه، ایش به نظر می رسه که این بیان ایشون بیان ناتمامی. اصل قضیه همون مسئله بود که این مسئله به این مراحل اصل اون حکومت درسته. آقای صدر، آقای خویی که می فرمودن اینجا هم از حکومت از سردیه، همه اون حرف های منوای خویی اینجا هر دو جهتش درسته.
آقا جا شهیدتر
اون جنوب ابتدایی رو
به روایت توی
مسیح نوازش
واجبه؟ نه
با آقای ها؟ طبیعتا باید به روایت بگید دیگه. خب این این مطلب. حالا اینجا خود شهید صدر به بیان دیگری خواسته استصحاب بقای وجوب رو جواب بده. ایشون میگه وجوب متعلق به اقل و اکثر رو شما میگید که بعد از این که من اقل را آوردم نمیدانیم این وجوب موجود است یا موجود نیست، استصحاب جامعه وجوب میکنیم. اگر از این استصحاب میخوای نتیجه بگیرید پس اکثر واجبه، این مثبت. اگر نه میخواید همون جامع رو بگید واجبه، خب جامع ما قبلا گفتیم که وجوب جامع تنها اقتضا میکنه که اقل رو بیارید، اقتضا نمیکنه که حتما اکثر رو بیارید. یعنی علم تکوینی به جامع اقتضاء اتیان به اکثر رو نداره، فضلا از علم تعبدی. علم تعبدی شده جدیدی ایجاد نمی کنه. ایشون اینجوری بیان کرده و این بیان عجیبیه که ایشون بیان میکنن. ببینید بحث اینه، ما میگیم که استصحاب حتی بعد از اتیان به اقل هم میگه شما هنوز باید جامع رو بیارید. بعد از اتیان به اقل تحریک به جامع اگر وجود داشته باشه، تحریک به جامع میگه شما الان باید جامع رو بیارید. همین الان هم که اقل آوردید بازم میگه باید جامع رو بیارید. الان اگر تحریک باشه جامع رو چجوری شما میتونید محقق کنید؟ هر زمانی که جامع واجب بود شما باید صرف الوجود جامع رو در اون زمان محقق کنید. قبلا چون هنوز عقل رو نیاورده بودید با آوردن عقل صرف الوجود جامع تحقق پیدا میکرد، ولی حالا که جامع عقل رو آوردید اگر واجب باشه جامع رو بیارید تحقیل حاصل که محاله، باید یه چیز غیر عقل بیارید که باید اکثر بیارید دیگه. و به خصوص شهید صد اینجا نکته ای رو میگه تو کلام آقای هاشمی، این هست که تازه این حرف شما بنابراین هست که ما بین فعلیت فاعلیه ما قائل به این بشیم که با امتثال فعلیت تکلیف ثابت میشه و ما اینو قبول نداریم که با امتثال فعلی، یعنی حتی اگر ما امتثال رو، یعنی ایشون میخواد رو بیان قوم هم بگه اینجا استصحاب فایده ای نداره، یه موقعی رو بیان خود شهید صدر باشه. شهید صدر میگن که اصلا فعلیت حکم یعنی حب، همین الان هم من نسبت به جامع حب دارم، نسبت ولو عقل هم موجوده نسبت به جامع حب دارم، یعنی باید جامع محقق باشه. خب عقل موجوده دیگه، محققه دیگه، رو مبنای شهید صدر اینجوریه. ولی میگه نه، ما رو مبنای خودمون نمیخواییم مشک کنیم، رو مبنای قوم داریم مشک میکنیم.
رو مبنای خودش
مستطب چیه؟ ایشون میگه رو مبنای خود فعلی یه دون حکم میگه قبلا حکم فعلی بوده الان حکم فعلیه.
فعالیت چرا ستانیم؟
ایشون میگه فعالیت چیزی هست خارج از چیز شاره، که نه به موقف شاره رفتی نداره، فعالیت یه نکته دیگه هست به شاره مربوط نیست، فعلیت به شاره مربوطه، اون فعلیت هم الان موجوده. ایشون میگه اصلا ما تکمینا میدونیم موجوده یا به اتفاق اصلا نیست. و بعد ایشون میخواد بگه حتی بنابراین که با بین فعلیت و فاعلیت فرق بگذاریم، و این مبنا داره مشروع میکنه، بنابراین که ما بین فعلیت و فاعلیت فرق بگذاریم، معناش اینه که شارع همین الان هم به من میگه شما جامعه رو محقق کن با وجودی که عقل رو آوردید. فعلیت به معنی تحریک نمیدونه، فعلیت معنی فعالیت نمیدونه، ولی اگر فعلیت معنی فعالیت دونستیم، معنای بحث اینه که شارع همین الانی که عقل رو هم آوردید بازم داره تحریک میکنه. خب حالا که داره تحریک میکنه شما چجوری میتونید تحریک شارع رو پاسخ بدید؟ پاسخشون اکثر رو دیارید دیگه. بنابر مبنای قوم چجوری شما میخواید این اتصاب رو جواب بدید؟ این وشی ایشون مشکل استصحاب اینجور میگه، میگه شما اگر بخواید با استصحاب بقای وجوب اثبات وجوب فرد طویل کنید مثبته، اگر نه بگید فرد طبیعی رو اثبات نمی کنیم، میگیم همون جامعه واجبه، ولی برای این که امر به جامعه رو ما ساقط کنیم باید اکثر رو بیاریم تا امر به جامعه ساقط بشه، وجوب جامعه رو ساقط بشه. ما میگیم وجوب جامعه به اصطلاح علم، به علم تکوینی به وجوب جامعه اقتضا نمی کند به اینکه شما حتما اکثر رو بیارید، فضلا از علم تکوینی. بعد من اینه، اگر شما علم تکوینی داشته باشید، الان اینو به این بیان عرض بکنم، اگر علم تکوینی داشته باشید که بعد از عقل هم هنوز جامعه موجوده، وجود جامعه موجوده، آیا اون هم با عقل کافیه؟ خلطه. ایشون میگه که قبل از آوردن عقل، قبل از آوردن عقل، علم تکوینی به وجوب جامعه بین عقل و اکثر اقتضا میکنه عهد ما رو بیاریم. این ازش چی میخواد نتیجه بگیره؟ علم تعبدی به وجوب جامعه بعد از جانب عقل هم فایده نداره. نه، این دوتا رو با هم مقایسه نکنید. علم تعبدی به وجوب جامعه بعد از اتیان عقل رو با علم تعبدی به وجوب جامعه قبل از او مقایسه نکنید، با بعدیش مقایسه کنید. بعدیش اگر ما بعد از اتیان عقل علم تکوینی داشته باشیم که اکثر رو بیاوریم، جامعه واجبه. یعنی چی؟ یعنی باید شما یه طرف وجود جامعه تحمیل بدید، بعد از عقل هم باید طرف وجود تحمیل بدید. بعد از عقل چجوری میشه طرف وجود تحمیل داد؟ باید اکثر بیاری تا صرف الوجود، تو یه فرق بیشتر نداره. از برابر این، این بیان شایسته در پاسخ اون جامعه بیان ناتمامیه. بس تمام، بس خاص دیگه اینجا ما نداره. خورده ریزایی تو این بحثا هست که من را حفظ کردم دیگه، وارد اون خوب بزا نمیشنیم. نه، تغییر تفکیر تمام نشد، یعنی بعد از این یک دوران هم بین تغییر تفکیر تموم شده بود. اقل اکثر تنبیهات اقل اکثر بود، تنبیه اولش همین تناسو که استثاب بود، تنبیه اول تموم شد، تنبیه بعدیش بحث اقل اکثر در محرماته. دو تا موضوع دیگه هست، اقل اکثر در محرمات و مهمتر از اون اقل اکثر در شبهات موضوعی هست. اون اقل اکثر شبهات موضوعی خیلی مهم در محرمات الان شد یه مختصراتی در موردی صحبت کنیم و بحث تموم کنیم و خیلی بحث خیلی زیادی شاید نداشته باشه. عمده بحث اقل اکثر در شبهات موضوعیه که اون بحث خیلی مختصره و مایسر داره و من مطالعه میکنم ببینم چه مقداری از این بحث رو لازم هست که تحقیق کنید. نه نه نه، جایی که بلد مشتبهی که قبلش محدث محدث افقن نیست، اونجا رو معمولا همون میگن، میگن باید قصد کنن. ولی اگر قبلا محدث محدث افقر باشه اونجا، چون نمیدونه که، یعنی به تعبیر دیگه استثاب عدم تبدل بدن حدث افقر به حدث اکبر داره. ما میدانیم حدث افقر موجود بوده، نمیدانیم این حدث افقر با آمدن این بلل مشتبه به حدث اکبر تبدیل شده یا تبدیل نشده. استثاب عدم تحول حدث موجود به حدث اکبر داریم. طبیعتا استثاب با خودیت نیست دیگه، ولی جایی که نه، در محدث به حدث افقر نیست، یه بلد ازش خارج میشه، نمیدونه محدث بعد از افقر کرد ایشون رو یا محدث بعد از افقر. این باید هر دو
رو
یعنی جوری. حالا این نتیجه رو یه مقداری میگم از جهت عرفی گاهی اوقات سر جمله غریب به نظر میرسه، نامعنوس بر افراد که اینم میشنون تاوزید برشون نامعنوسه، ولی معمولا اینجور میگن. اول چیز قاعده اصولیش اختضا میکنه این مطلب. آجاقا هم همینطور سالشون همین است و میگن باید خصف کنه و همسال اینها. حالا اینجا چون در واقع این مطلب مطابق احتیاط هم هست، یعنی اون جایی که ممکنه به حدث اصغر باشه همه میگن که اینجا غسل واجب نیست، اون جایی که ممکنه به حدث اصغر نباشه آیا این استطاب جامعه حدث جاری میشه جامعه حدث جاری نمیشه؟ حالا ممکنه یه انورت قلطایی باشه، چون اگرم باشه چون مطابق احتیاطه خیلی چیزی ایجاد نمیکنه. ما انشاءالله یک شنبه که خود تأخیر هست و سه شنبه در خدمت شما میشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد. اون ساعت 10 انشاءالله خواستم بعد سوال کلاس راهنما بعد از نکات که ابهام داشت بحث سابق رو من کلاس راهنما توضیح بدم. همون بحث قبلی در من به تعیین تحقیر رو این امروز بوده که اینجا هست که اینجا احتیاط چی کرده احتیاط نمیشی کرده اینها دیروز باید از سابقش کلاس راهنما خوش پیدن، یعنی کلاس راهنما خودم از توضیح بدم که نکته من چیه اینجا
در آمین بگم مستر مشروع
چرا برای جنگی؟ 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 چرا برای جنگی